از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه فوریه 2016 برابر با 26 بهمن ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک موزیک و ترانه و گزینه از اخبار، گفتگو خواهیم داشت با محبوبه حسین پور در مورد برادر ایشون که از دانشمندان اتمی بودند که دست رژیم کشته و ترور شدند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. توقعم نه همین که یک دو بیت بی پرواست، درون سینه من بیش از این بسی سوداست. هوای حادثم گر رماند تا قربت، ورای قربت تلخم هجوم صد قوغاست. به شوق پنجره رو به نور می پویم، تمام فاصله ها را تمام بی کم و کاست. به فکر رویش عشقم به قعر موهن غم، و تا که هست شگفتن سرود پا بر جاست. مگو که ذهن مرا تا نهایتش خوانی، که دانشت نه به قدر ترانم شیداست. من از تبار طلوعم تولیک اهل غروب، قبول شب به نگاهت خمیدنی تنهاست. خمیدنیست ولی پیکرم که وقت غزل، عروج من به چکاد بلند رویاهاست. رسالتم چو دهد شعر تا به گور میگویم، مرام واژه سرخم تدارک فرداست. وگرچه نیست شود پیکرم سپرده به باد، وگرچه نیست شود پیکرم سپرده به باد، صدای عشق بماند همیشه بی پرواست. سروده که شنیدید به نام تدارک فردا از ویدا فرهودی بود که در زمستان 1394 سروده. دوستان نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم. و برنامه رو ادامه میدیم. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. بی‌رمق‌ترین 22 بهمن پس از 37 سال سیمای جمهوری اسلامی و امام جمعه ها در باره راهپیمایی 22 بهمن امسال هر ادعایی می توانند بکنند، اما واقعیت این است که بی‌رمق‌ترین و کم جمعیت ترین راهپیمایی 22 بهمن امسال در تهران 8 میلیونی که با اطراف آن به 12 میلیون می رسد برگزار شد. این نکته نیست که از نگاه تیزبین خارجی پنهان بماند و قطعا نمانده است. آن هم در مهمترین کشاکش هایی که تا حد خطر یک جنگ وسیع در ادامه جنگ در سوریه در منطقه جریان دارد، کشاکش هایی که به گسترش ایران است. چه در عراق و چه در لبنان و چه در سوریه، کشاکشی که در همین برنامه از روزنامه یونگ ولت می توانید در سایت پیکنت بخوانید. خطر دخالت مستقیم ناتو در سوریه و سپس در منطقه روز به روز جدی‌تر می شود. حتی در کنفرانس امنیت مونیخ نیز امریکا و آلمان و فرانسه زیر بار قبول آتش‌بس در سوریه نرفتند و تنها بر سر پایان محاصره شهرها برای رساندن مواد غذایی با روسیه به توافق رسیدند. عربستان و ترکیه همچنان به تحریک ناتو برای کشاندن پایان به جنگ سوریه ادامه می‌دهند. حتی به رغم هشدارهایی که از داخل خود ترکیه به رئیس جمهور این کشور داده می‌شود، در چنین شرایط و فضایی راهپیمایی بیرمق و کم جمعیت 22 بهمن حداقل در تهران که زیر چشم جهانی است برگزار شد و اگر این راهپیمایی نمونه شرکت در انتخابات اسفند ماه باشد، شورای نگهبان و فرماندهان سپاه و بیت رهبری بزرگترین ضربه را به وحدت ملی زدند. انتخابات و نگرانی از ملتهب شدن فضای کشور. خبرگزاری میزان، فرمانده نیروی انتظامی، با بیان اینکه در انتخابات پیش رو نباید بگذاریم دشمن و ضد انقلاب، خارج نشین و ایادی داخلی آنها فضای کشور را تبدیل به التهاب کنند، عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، ما نمیگذاریم انتخاباتی که باعث عزت و سربلندی است تبدیل به فرصتی برای افرادی شود که به دنبال تضعیف ارکان نظام هستند. سردار اشتری در ادامه با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات تنش‌زا و چالش برانگیز در صورت امکان باید به زمان بعد از انتخاب موکول شود، اظهار کرد تجمعات و فراخوان‌ها در سطح کشور زیاد شده و از بین و این روند افزایشی در برخی از استان‌ها به 40% رسیده است. گام بعد سپاه و شورای نگهبان، ترساندن مردم از رأی دادن. در از فردای کارنوال بیرونق 22 بهمن که نمایش‌های خیابانی آن به سبک ورود مقوایی آیت الله خمینی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مسک بود، کارزاری برای ترساندن مردم از شرکت در انتخابات و یا منصرف کردن آنها از حضور در انتخابات آغاز شده است. در ایران پرس نیوز آمده بود با اینکه این تلاش با نام برخی رسانه‌های خارج از کشور انجام می‌شود، اما سرنخ آن در تهران است. یکی از رادیوهای اینترنتی از قول فائزه هاشمی مدعی شد که دارند آماده کودتا برای بعد از انتخابات به سبک سال 88 می‌شوند. این در حالی است که اگر چنین توان و خیالی داشتند، بی آبرویی رد صلاحیت‌ها را به جان نمی‌خریدند. این بار کودتا را قبل از رأی‌گیری خواستند بکنند. در یک خبر دیگر مدعی شدند که سردار نقدی می‌خواهد 1 میلیون نفر را برای دادن رأی به لیست جناح راست جمهوری اسلامی به تهران بیاورد. این در حالی است که تهرانی‌ها نیز مانند مردم هر شهر دیگری با شناسنامه و کارت ملی که در پشت آن کد پستی که نشان دهنده محل اقامت او قید شده حق رأی دارند و برگزار کننده انتخابات نیز دولت روحانی است نه دولت احمدی نژاد که هم دست شورای نگهبان بود. این دو نمونه را صرفاً برای آگاهی از تلاشی منتشر می کنیم که هدف از آن خائن‌نشین کردن مردم و بسیج نیروی سازمان یافته سپاه و بسیج و سیاه لشکر شورای نگهبان برای پیروزی در انتخابات است. برنامه موشکی و ادامه اقدامات تحریک‌آمیز سپاه. به گزارش ایران پرس نیوز، دفاع پرس می نویسد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از برگزاری رزمایش موشکی سپاه پاسداران در نیمه اول اسفند ماه سال جاری خبر داد. سرلشکر سید حسن فیروزآبادی اعلام کرد پس از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی زمستان امسال دومین رزمایش نیروهای مسلح توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می شود. سرلشکر فیروزآبادی افسود به منظور حفظ آمادگی و تقویت توان موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزاری رزمایش موشکی سپاه تصویب و ابلاغ شده است که انشاءالله در نیمه اول اسفند ماه امسال توسط یگانهای معین به اجرا در می آید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد این رزمایش با هدف حفظ آمادگی و ارزیابی دقت و قدرت سیستم موشکی جمهوری اسلامی انجام می پذیرد. در خبرها آمده بود که رئیس دانو مت چند ساعت بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و استاد دانشگاه که روز گذشته برای پیگیری ممنوعیت خروجش به اداره گذرنامه مراجعه کرده بود از سوی نیروی انتظامی بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای رئیس دانا در صفحه شخصیش نوشته که بعد از چند ساعت بعد از ظهر دیروز آزاد شده و قرار است تا چند روز آینده خود را به معاونت قضایی دادستانی کل معرفی کند. و آمار نگران کننده دانش آموزان سیگاری. معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است که 51.2% دانش آموزان تهرانی قلیان و 31% آنها سیگار میکشند. آمار نگران کننده دانش آموزان سیگاری. روز گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت آمار نگران کننده ای از تعداد دانش آموزان معتاد ارائه داد. طبق این آمار بیش از نیمی از دانش آموزان تهرانی قلیان و 31% آنها سیگاری هستند. طبق تحقیقات جدید وزارت بهداشت کشور مشخص شده است که 90% کسانی که به کشیدن سیگار اعتیاد دارند از سن زیر 18 سالگی شروع به استعمال دخانیات کردند. این آمار را مسئولان وزارت آموزش پرورش قبول ندارند و معتقدند چیزی به اسم دانش آموز معتاد وجود ندارد و این افراد در بیرون مدرسه معتاد و بعد وارد مدرسه می شوند. همچنین شهرام رفیع‌فر مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت درباره توتون قلیان‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند ابراز نگرانی کرد. به گفته وی این توتون‌ها با توجه به افزایش میزان مصرف کننده اکثراً به مواد مخدر آلوده هستند. و آخرین خبر این که دولت ترکیه بر سر دوراهی پشت کردن به داعش و یا جنگ در سوریه که این مطلب از طرف شیرین مرادی ترجمه شده و برای پیکنت ارسال شده. می نویسد روسیه از ارتباطات مخفیانه داعش با شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اطلاعاتی در دست دارد. این سخن وزیر خارجه روسیه لاوروف در یک مصاحبه تلویزیونی است که آن را روسیه 24 که رسانه تصویری 24 ساعته روسیه است منتشر کرد. لاوروف در همین مصاحبه گفت دولت ترکیه سرگرم مذاکره با رهبران داعش است تا گزینه‌های دیگری را برای انتقال قاچاق نفت و دیگر کالاهای قاچاق بیابد، زیرا مسیرهای گذشته با بمباران‌های روسیه غیر قابل استفاده شده است. لاوروف با درباره احتمال حمله ترکیه و عربستان به سوریه نیز گفت مسکو معتقد است ائتلاف غربی رهبری امریکا به ترکیه اجازه تهاجم نظامی به سوریه نخواهد داد. ممکن است ترکیه دست به عملیات نظامی محدودی علیه سوریه بزند، اما این نوع عملیات به معنای جنگ زمینی و هوایی ترکیه در سوریه نخواهد بود. همزمان با مصاحبه لاوروف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد نزدیک شدن ارتش سوریه به مرزهای ترکیه همزمان با تارمار شدن نیروهای داعش موجب وحشت ترکیه شده است. از سوی دیگر مسئله کردهای سوریه و پیروزی‌های نظامی که به دست آوردن نیز برای دولت ترکیه نگرانی به همراه آورده است. هدف از جنجال تازه‌ای که ترکیه برپا کرده و تهدیدهایی که برای ورود ارتش این کشور به خاک سوریه می‌کند، اشغال بخشی از اراضی سوریه در مجاورت ترکیه است. همچنین رئیس مرکز تحقیقات خاورشناسی روسیه ولادیمیر آواتکوف در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی راش تودی در رابطه با سخنان اخیر اردوغان در مخالفت با حضور نظامی روسیه در سوریه گفت موضع‌گیری‌های اخیر اردوغان بر پای ارتباطاتش با تروریست‌ها و جاه‌طلبی‌های نو عثمانی‌اش است. در ادامه عملیات مشترک هوایی ارتش روسیه و نیروی زمینی سوریه، بخش اصلی ارتباطی تروریست‌ها با دولت ترکیه از بین رفته است. تعداد زیادی از تروریست‌های داعش از مرز عبور کرده و در خاک ترکیه هستند. البته بیانیه‌های اخیر آمریکا در خصوص لزوم در نظر گرفتن منافع کردها را هم نباید از نظر دور داشت. مواضعی که با واکنش اردوغان رئیس جمهور ترکیه روبرو شده و از آمریکا خواسته بین ترکیه و کردها یکی را انتخاب کند، وضع بقرج‌تر شده است. اگر رژیم اردوغان حمایت آمریکا را از دست دهد، در ترکیه اوضاع دشواری بروز می‌کند. اکنون آنکارا دو راه پیش روی خود دارد: یا دست از حمایت داعش بردارد که این عمل نفوذ دولت سوریه را افزایش می‌دهد، دوم اینکه با تروریست‌های داعش و دیگر گروهک‌هایی که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شوند به همکاری ادامه داده و حتی آن را تشدید که در این صورت با واکنش جهان غرب روبرو خواهد شد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم یک ترانه می‌شویم و بعد گفتگو خواهیم داشت با خانم حسین پور. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه دو صدایی از گوگوش و مهرداد.
اجازه هست بگی که خسته ایم از سینجی. اجازه هست تازه بشیم بگیم که ما عاشق شدیم، عاشق دریای خزر، با چشم تر با چشم تر، عاشق کرد و ترکمن، لحظه به لحظه گل بطن. با هر چه جشن و فاجعه، مسجد کنیسا صومعه، شیرازمون نصوبشون، چارباغ و عکس چهل ستون، لور و بلوچ و آذری، خواهری و برادری، وطن کرده ایرانیه، تعریف جان فشانیه، وطن یعنی خود باوری، برابری برابری. بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من، خلیج فارس یعنی وطن.
دوستان نازنین، ما قرار بود که با خانم حسین پور گفتگو کنیم، امیدوارم که بهشون وصل شده باشیم. صدای منو شما میشنوین؟ من صدای ایشون الان ندارم، پس سعی میکنم از طریق دیگه با ایشون وصل بشم. دوستان نازنین، من از دستگاه دیگه استفاده کردم که با خانم حسین پور ارتباط برقرار کنم. درود بر شما خانم حسین پور.
درود بر شما سفر خانم افغانی عزیز. درود به همکنانم در سراسر این سرای سپنج، به ویژه در وطن شده ما ایران، و درود بیکران به روان پاک همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر جمهوری جنایی بلا.
بله، امیدوارم که این ارتباط ما خوبتر از که الان هست پیش بره. به هر حال ما سعی میکنیم که این گفتگو رو ادامه بدیم. خانم حسین پور، اگر ممکن لطف کنید در مورد زنده یاد برادرتون برای ما صحبت کنید، توضیح بدید که این دانشمند اتمی چه اتفاقی براش افتاد، چرا رژیم تصمیم به قتل ایشون گرفت. ما رو لطفاً در جریان قرار بدید که جنایتی که رژیم در رابطه کرد به چه اتهام و جرمی بود این کار انجام داد. بفرمایید.
طبیعتاً اینها نه یارای اعلام جرمی داشتن، نه اساساً میتونستن همچین چیزی رو به جهات دیدگاه داخل و خارج مطرح کنند. بسیار فرومایه تر و ترسوتر و مجرم تر از این بودن که بخوان علیه هر کسی اعلام جرم کنند. در این در هر زمینه ای اینها بسیار پایین تر از اون هستن که بتونن اعلام جرم کنن، اما در این وادی اساسا نمیتونستن یارای این کار رو داشتن، نمیتونستن وارد بشن. از شود که برادر من، تنها برادر من دکتر اردشیر حسین‌پور، متولد 1 دی ماه 1341 یعنی شب یلدای سال 41 در تهران، که از کودکی مشخص بود که یک نابغه هست، با رفتار مدور و استعداد شگفت‌انگیزش روشن بود. من برای هموطنانم همینجا بگم که اولین شبنامه در کلاس پنجم ابتدایی اردشیر حسین‌پور از ایاز فرخ پارسا دریافت کرد، به خاطر خاندانش آموزی بود که در استان فارس که بوده ساکن در امتحانات نهایی کلاس پنجم ابتدایی در ماده ریاضی نمره 20 گرفت و به فاصله 1-2 ماه اون تشویق نامه تحصیلی براش در اون مقطع رسید از جانب بانو فرخ پارسا. به هر حال همه این مراحل آموزشی رو از دبیرستان تا عالی‌ترین در دانشگاه که دکترای فیزیک اتمی باشه با موفقیت و درخشش بسیار خاصی و شاید منحصر یکی از کارنامه ویژه علمی رو داره در ایران و جهان، تا جایی که من می‌دونم حداقل در آسیا بی‌نظیر هست. 310 واحد علمی اختصاصی در کارنامه اردشیر حسین‌پور هست که تا مقطع دکترا، و میدونیم که برای اخذ مدرک دکترا در همه دانشگاه‌های همه دنیا چیزی تا حدود 230-240 واحد اختصاصی بیشتر لازم نیست که بگذرونید، و این مقیاس 310 واحد تا جایی که من میدونم و به من دوستانش و همگنانش گفتن منحصر به فرد. عرشبت که اردشیر حسین‌پور از سال 81 که دکترای فیزیک اتمیش رو با کرد، تز دکتراش رو کرد و با مثل سایر مقاطع تحصیلی با رتبه عالی، حالا به مقیاس نمره 20 حالا و چیرات بان استاددار به طور رسمی، قبل از اونم 15 سال سابقه تدریس داشت ولی به طور رسمی و سال 81 کرد و استخدام رسمی در آموزش عالی هست. همان در بالاترین سطح علمی قنیتازی و قیام در مقیاس 3.5% اشتغال داشت، بالاترین مقام علمی در وادی غنی‌سازی اورانیوم بود، طبعا نه در موقعیت اجرایی چون نه قبول میکرد نه دوست داشت و نه هرگز تن در میداد به کارهای اجرایی، فقط کارهای تحقیقاتی علمی پژوهشی و تدریس. و در سال 83 خورشیدی 83 تقویم ایرانی حسین‌پور با پیشرفتی غنی‌سازی 20% و اتمی مواجه شد و یک تنه در برابر این خواست ضد بشری، ضد انسانی، ضد منافع ملی ایستادگی کرد، چالش ها کرد، عصبانی شد، فریاد زد. این رو کسانی که در اون جلسات سخنرانی که به جلسات لویزان در وزارت دفاع تشکیل می شده کسانی برای من تعریف کردن بعد ها، و تمام مصائبی رو که بابت یه همچین تصمیم خطرناک و غیر عقلانی و غیر انسانی میتونست دامنگیر همه دنیا و بالاخص ملت ایران بیشتر که تحریم ها که حدود 11-12 سال قبل حرف زده بوده که این ملت دیگه، دقیقا این جمله شو میگفتن که خون این ملت دیگه برای یک سری جدید از تحریم ها تو شیشه نکنید، و این ملت دیگه جایی برای چون اون موقع تحریم بود دیگه، ولی اینهای عکاسی و کمرشکن از همون حدود 12 سال پیش و بعد 10 سال قبل و به خصوص بعد از اردشیر اینها بر ایران سایه از شود که اینها دو سال تمام چالش کردن و تطمیع رو دادن که یه بسیار برجسته و فاخر خودش و اون بلند طبعی خاصی که داشت همه این مشوقهای های مالی رو کنار زد، در واقع پرت کرد توی صورت خودشون. خب تهدید هم که نمیتونستن بکنن، برای اینکه قرار بود چی به کسی بگن که از 8 دانشگاه معتبر دنیا دعوتنامه داشت اردشیر و سمپور. من اینو خواهش میکنم از دوستانی که در این زمینه دسترسی دارن و میتونن تحقیق کنن، این کار رو حتما انجام بدن. کسی که میاد، کسی مثل من که میاد و این رو در برابر چشم جهان، در برابر وجدان جهان مطرح میکنه، خب بالاخره به فکر حیثیت خودش هم هست. من از 10 رسانه، البته رسانه هایی که تمایلی به حفظ نظام جمهوری اسلامی ندارند، طبیعتا این تو پرانتز عرض کنم، به غیر از اونا من از 10 رسانه این مسائل رو در طی 2.5 سال قبل که از ایران گریختم عنوان کردم. خب بالاخره من هم یک نوجوان بی تجربه نیستم که بخوام حیثیت خودم رو و پیشینه خودم رو با یک سری موهومات یا مسائل غیر مستدل خدشه‌دار کنم. من هم در مدت 21 سال در عرصه دانشگاه های ایران حضور داشتم، از دانش یعنی از سطح دانشجوی لیسانس تا زمانی که در سطح دانشگاه تدریس میکردم خودم، تا 9 سال قبل که اینها این نابکاران زمانی که کاملا ناامید شدن از اردشیر سپور که با اونا همکاری کنه، عرض کردم و مردی که از 8 دانشگاه جهان دعوتنامه علمی داشت از سن 32 سالگی تا 44 سالگی که این فاجعه اتفاق افتاد و نرفت و در داخل کشور موند و اعلام کرد که من میخوام از این توانایی خودم، از این تسلط خودم به نفع جوانان مملکت و برای پیشبرد و گسترش دانش فیزیک در داخل کشور استفاده کنم، و این رو همگان میدونستن، و در مقابل این از خودگذشتگی اون که حتی تقاضای پاسپورت برای خودش دنیا بدونه، هموطنان ما بدونن، یک مردی در این موقعیت تقاضای حتی پاسپورت برای خودش نکرد. مقالات علمی رو که میخواست به مجامع بین‌المللی بفرسته یا از او تقاضا میکردن یا به طریق به اصطلاح اینترنت میفرستاد، یا اینکه در کنفرانس هایی که به اصطلاح حضور فیزیکی رو درخواست میکردن مقاله ها رو داد خودش میفرستاد و در واقع فرصتشون نداشت، علاقه هم نداشت. علاقه او در همون خالص آموزش و پژوهش که از او لذت میبرد، 30 سال جدی در عرصه علم که در از هم نوجوانی شروع شد، به لحاظ روحی حتی ظاهری و فیزیکی هم همونطور تر و تازه مونده بود و مرتب در حال شکفای هرچه بیشتر بود و همچنین کسی رو نمیتونیم اخراجت میکنیم بگن مثلا نمیدونم منتظر خدمتت میکنیم چی کار زندانت میکنیم چی کار، همچنین کسی رو نمیتونستن. در نتیجه در یک توطئه بیشتر، یعنی در واقع یک اجماع بیشرمانی که با فتوای مستقیم خامنه‌ای جنایتکار همراه بود، یعنی این مزدوران وزارت دفاع و آموزش عالی که اردشیر در هر دوی اینها در سطح تحقیقاتی کار میکرد و در آموزش عالی که خب استخدام رسمی بود و استاد دانشگاه بود، همه اینها این عوامل مزدور با هم دستیکی کردن گزارشات رو طبعا به عنوان یک عنصر متمرد در سیستم جمهوری اسلامی دادن به خامنه ای و او فتوای تمرد علیه منافع مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی رو صادر کرد و با اطلاع و توافق همه سران کشوری و لشکری در سال 85 خورشیدی اردشیر حسین‌پور کشته شد در یک توطئه بی‌شرمانه‌ای که او در خانه‌اش تنها بود و هیچ یک از اعضای خونی خانواده‌اش که نبودن هیچ، همسرش رو هم توسط خانواده همسرش که تهدید و تطمیع هر دو با هم شده بودن، با یک محاسبه خیلی بیرحمانه و خبیثانه، همسرش هم نبود و او در خانه در خواب توسط قرص‌های تسعیدی که از دودکش بخاری که یعنی از روی پشت بون وارد دودکش بخاری کرده بودن، در عرض 3 دقیقه این فرزند شرافتمند و جوان نابغه وطن رو کشتن و انواع سناریوهای بی‌شرمانه رو ساختن. من حداقل 4-5 تاش الان توی ذهنم هست که در رسانه‌های اون موقع پخش شده بود. یکیش که ترور توسط اسرائیل، موساد، سرویس‌های جاسوسی، یعنی تو این زمینه خیلی بازی کردن با ذهن مردم. یکی گاز گرفتگی توسط بخاری، یکی سکته قلبی، یکی توطئه توسط یه رقیب عشقی شکست خورده، یعنی کسی که قبلا خواستگار خانومش بوده و این موفق نشده و اون خانم با ایشون ازدواج کرده، اون همچین انتقام جویی کرده. یعنی یک چیزهایی بس همزمان فکر کنید، همه این سناریوها رو مطرح میکنن. من به هموطنانم اینجا یادآوری کنم، اگر از رسانه های دیگری هم شنیدن اشکال نداره که تکراری هست، من میبخشم. اگرم بار اول هست که خب لازمه. در اون مقطع من خارج از کشور بودم، در انگلیس بودم و یکی از دلایلی که این جنایت رو در اون زمان اینها مجری کردن همین عدم حضور من بود، چون از روحیه من، از روحیه خانواده من، از جان فدایی من، از قدرت سازماندهی من، از اینکه من میتونستم دانشگاه رو براشوبم بر سر این فاجعه آگاه بودن و طبیعتاً خواستن که کمترین هزینه رو بر سر این جنایت بپردازن، که البته با اون سکوت مذبوحانه دانشگاهیان و اطرافیان اردشیر، به غیر از 2-3 نفر که اونها خب طبیعتاً کاری از پیش نبردن، موفق شدن. و مادر سال خورده من هم تهدید شده بود که اگر دختر تا زمانی که برنگشته بفهمه دیگه اون رو هم نمیبینی. در نتیجه من در یک محاصره خبری بودم و زمانی که به ایران برگشتم این اتفاق شوم افتاده بود، تمام شده بود و من در یک شوک عظیمی در غلطیدم و به مدت 3-4 سال من به لحاظ جسمی بیمار بودم و به لحاظ روحی هم در آشفتگی، یعنی در افسردگی کامل بودم. اما عزم من از همان زمان جزم بود که زمانی که به محضی که بتونم خودم رو سرپا کنم، برای دادخواهی قد علم کنم. و تا زمانی هم که در ایران بودم، هموطنان بدانید در همون اوج بیماری و رنجوری، من در سال 87، یعنی یه چیزی حدود 1.5 سال بعد از این فاجعه، اولین بار که تونستم از بستر بیماری بلند شم، من با 3 وکیل حقوق بشر در داخل کشور تماس گرفتم، خانم شیرین عبادی، آقای عبدالفتاح سلطانی و محمد دادخواه، که خب این خودش داستانی داره که اینها به چه دلیل نتونستن یا نخواستن. آقای سلطانی که اصلا زندان افتادنش یکی از دلایلش همین ارتباطش با خانواده حسین پور و با من بود، چون من مادرم به عنوان ولی دم در اون موقع هنوز در حیات بود و به دفتر خود آقای سلطانی هم حضوراً آمد و صحبت کرد. به هر حال من اینجا برای اینکه به اصطلاح مجالی بدم به سوال بعدی سرکار، فقط کوتاه کنم که خانم عبادی که از ایران خارج شد در سال 88، یعنی 5-6 ماه بعد از اینکه من باهاش تماس گرفته بودم، حداقل نکرد که یک جمله به عنوان یک احتمال که یک هموطن اومده و همچین مسئله رو مطرح کرده عنوان نکردن متاسفانه. و مادر من هم از طرفی از دست رفت، آقای سلطانی هم که افتاد زندان و عملا برای دادخواهی در داخل ایران دیگه من هیچ راهی نداشتم و منتظر شدم تا بتونم بیام. و چون همسرم هم بیمار بود، باز بایستی مقدار مدارا می کردم که بتونم او رو هم نجات بدم بیارم بیرون، چون در غیبت من اون هم در معرض خطر همین عوامل مزدور حکومت از دور و نزدیک بود، که نهایتا 2.5 سال قبل من این کار رو کردم و گریختم و دادخواهی خودم رو از طرق مختلف آغاز کردم. در خدمتون هستم.
خانم حسین پور، چند سال قبل هم خبرها اومده بود که چند تا دانشمند اتمی رو ترور کردن و گفتن که زمان دولت احمدی نژاد بود، گفتن که اینها از طرف اسرائیل ترور شدن. آیا در این رابطه شما اطلاعی دارید؟ موضوع چی میتونه باشه؟
بله، خواهش میکنم. بله سرکار خانم ارفانی، البته که اطلاعاتی دارم من به واسطه ای که خانواده شریف من در سر این پرونده ای که این داستان هسته ای جمهوری اسلامی که میتونست به شکل بسیار آبرومندانه ای و به صورت خیلی مفید و مؤثری برای ملت ایران انجام بشه که نشد و حداقل 10 سال بدبختی و نکبت گریبان ملت ایران رو گرفت که حالا عواقب و عوارض بعدی هم داره و خواهیم دید اگر اینها خدای ناکرده همچنان بر اثر بتالت و واقعا بیفکری و بیتفاوتی مردم بخوان بر سر کار بمونن. ما دیگه عملا در وادی علم فیزیک و تمام این زیر مجموعه های فنی در یعنی ایران اصطلاح مشمول کاپیتالیسم علمی شده دیگه، این که تعارفی نداریم. خب البته که اینها بر اثر بیلیاقت بودن و حق اینها بوده، ولی حق ملت ما نبوده و نیست و در فردای براندازی هم من اطمینان دارم که مردم زیر بار یه همچین حدود و سقوری که به خاطر بیلیاقت اینها برشون تحمیل شده نخواهند رفت. حالا البته برای اون موقع ما نمیتونیم فعلا تصمیم گیری کنیم، اما چیزی که مسلمه الان یک تصمیم نامه، یک شرم نامه و اون چیزی که من بهش میگم یک صیغه نامه مشمول حال این یعنی یک صیغه نامه رو اینها امضا کردن که مصیبت ها و سرفکندگیش برای ملت ایرانه. اونها هم که سرفکندگی نمیفهمن، فقط به فکر اون منافع کوتاه مدت خودشون هستن. در هر حال طبیعتا من به عنوان کسی که در این داستان تمام هستی معنوی خودش رو از دست داده و خاندان شریفش منهدم شده، روی این مسائل خیلی دقت کردم و اطلاعاتی که کافی رو به دست آوردم، اما نیازی هم نیست.
خانم حسین پور، ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه ممکنه لطف کنید توضیح بدین که در این مورد که من سوال کردم آیا اطلاعی در دست هست؟
خواهش میکنم. من چون از زمان اطلاع نداشتم یه مقدار حاشیه رفتم، خواستم بگم که یعنی حتی هموطنانی که به این موضوع هیچ نوع ربط خاص هم ندارن میتونن استدلال کنن که جریان از چه قرار بوده. بله، اون آقایونی که از سال 83 شروع شد تا سال 89 اینها رو در مقاطع مختلفی کشتن و گفتن اسرائیل کشته و دانشمند، یعنی در واقع دانشمند بازی کردن و شهید سازی کردن، اینها این آقایون محترم و عزیز، اینها هیچ کدوم دانشمند نبودن که اسرائیل بخواد اونها رو بکشه. آقای مسعود علی محمدی دکترای فیزیک کاربردی داشته دوستان و در دانشگاه تهران تدریس میکرده. آخه کار و نقش اینها در سازوکار اتمی هسته‌ای چی بوده؟ بعد از اون سال بعد 2 نفر مجید شهریاری و فریدون عباسی رو با هم ترور کردن که مجید عباسی که مجید شهریاری کشته شد و فریدون عباسی جان به در برد. اونها رو هم بر اثر اون تهدید و تسلیح حسابایی که در دوره در سپاه در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد به این شکل خواستن باشون تسلیح حساب کنن. اون یکی که زنده موند کوهن رو گرفت و گفت حالا که من زنده موندم باید بشم رئیس انرژی سازمان انرژی اتمی که شد تا بعد از اینکه سعید جلیلی رو بعدش آوردن. سال بعدش داریوش رضای نژاد دانشجوی فوق لیسانس الکترونیک که ایشون هم از یک جریان پول و جابجا شدن پول بر سر پروژه‌ای که مربوط به چاشنی‌های انفجاری بوده در دانشگاه مالک اشتر خبردار میشه و اون رو به این دلیل کشتن، گفتن دانشمند هسته‌ای. و باز نفر آخر آقای مصطفی احمدی روشن، هموطنان، ایشون این آقا لیسانس شیمی بود و مسئول خرید سایت نتنز بوده، اون هم از زد و بند و اختلاس مالی در سایت از مافوقای خودش خبردار میشه و اون رو هم به این شکل کشتن. منظور این که این کارها رو کردن سه تا هدف داشتن. اول اینکه اردشیر حسین پور رو که دانشمند بود و دانشمندی بود که در متمرد بود در مقابل خواستای اینها، او رو در حد اینا بیارن پایین یا اینا رو در حد او ببرن بالا و موضوع رو به اصطلاح چندگانه کنند و ذهن مردم رو متشدد کنند و همه اینا رو یکی به حساب بیارن.
ولی این 4 نفر که شما اسپردین، علی محمدی و شهریاری و عباسی و احمد روشن، اینا به دست رژیم کشته شدن؟
بله اینها رو دقیقا خود رژیم اینها رو ترور کرده. آخه اسرائیل چرا باید یا سرویس های خارجی چرا باید برای افرادی که هیچ نقشی در این پروژه اتمی ندارن بایستی که اساسا تحصیلات مرتبطی نداشتن، اساسا دانششون در اون حد مطرح نبوده. شخص من میتونم 10 نفر آدم رو که به لحاظ فنی و اطلاعات یعنی به لحاظ تحصیلی،
یعنی اینا هم نمیخواستن همکاری بکنن با رژیم در واقع؟
نه اساسا سرکار خانم عرفانی، اینها اساسا در اون وادی نبودن که همکاری کردن یا همکاری نکردنشون مطرح باشه. آخه لیسانس شیمی که نمیتونه تو این زمینه همکاری بکنه.
خب برای چی رژیم اینا رو کشت؟
من که خدمتتون عرض کردم، دوباره شاید بیانم روشن نبوده، اینها به دلایل دیگری زد و بندهای مالی، چیزهایی که قرار نبوده خبردار بشن بر سر این پروژه ها، و به خاطر اختلافی که بین جناح‌های مختلف سپاه در دوره احمدی نژاد افتاده بود مورد غضب قرار گرفتن. فقط این احمدی روشن مسئول سایت، مسئول بخش بازرگانی سایت نطنز بوده.
به هر حال اینها هم قربانی سیاست‌های رژیم شدن دیگه.
قربانی شدن.
بله.
خانواده های اینها که خب همگان در به اصطلاح خدمت سیستم بودن به لحاظ اعتقادی، این رو خودشون هم میدونن و از اینها مرتب استفاده میکنن به عنوان خانواده شهدای هسته‌ای. اینها که نتونستن از خانواده ما همچین بهره برداری بکنن،
اینا هم اینها قربانی شدن، همین هم ازشون سوء استفاده شد که به عنوان شهید نام برن و بعد هم کسی دیگر رو متهم بکنن و بگن که اسرائیل اینها رو کشتن. به هر حال بله، جای تاسف دیگه. بس الان شما میدونید ادبن امید کوکبی دانشمند فیزیکدان ما در واقع این الان برای اینکه اومد به ایران به مادرش سر بزنه و ملاقات کنه، ازش خواستن که باشون همکاری بکنه و چون نخواست همکاری بکنه اون هم الان در زندان هست متاسفانه. خب ما اگر که بخوایم بیشتر راجع به مسائل صحبت کنیم احتیاج به یه فرصت دیگه ای داریم. اگر که نکته به خصوصی نیست که الان شما بخواین اینو بیان بکنید، ما میتونیم که این بحث رو به هفته بعد منتقل بکنیم. و
من 3 تا موضوع رو خیلی سریع بگم و در خدمتون هستم برای هفته و هفته های بعد.
پس لطفاً در 1 دقیقه بفرمایید.
دکتر اردشیر حسین‌پور در سال تحصیلی 84-85 ترم اول در سر کلاس فیزیک کوانتوم 2 ازش سوال میکنن که نظر شما راجع به اصل ولایت مطلقه فقیه چی هست، و چون اون مبحث نسبیت بوده اردشیر حسین‌پور میگه بر مبنای مبحث امروز ما که عدم قطعیت هایزنبرگ هست، هر نوع مطلقی به لحاظ علمی محدود و به لحاظ دینی شرک هست.
بله.
اردشیر حسین‌پور در سال 83 یکی از تطمیع‌هایی که میخواستن بکنن این بوده که درجه ترتیب دومی سپاه رو با قرارداد حقوق 3 میلیون تومانی که اون موقع یک حقوق دانشیاری 1,700,000 تومانی میگرفت اردشیر حسین‌پور، این رو میارن پیشکشش که دکتر بعد از این که میای در جلسات لویزان با لباس نظامی بیا که اونها رو با در واقع با خفت و خاری از دفترش میذاره بیرون که من استخدام آموزش عالی هستم، چطور میتونم همزمان در یک وزارتخونه دیگه استخدام باشم و حقوق بگیرم از اونها.
خب بله، متاسفانه ما به وقتمون کم هستش، داریم پایین برنامه نزدیک میشیم، میتونیم در یه فرصت دیگه بیشتر راجع به مسائل صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. سپاس از شما.
سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که روح شاد و راهش پر راه رو باشه. روز خوش. دوستان نازنین، قبل از که برنامه رو به پایان برسونیم توجه رو جلب میکنم به کنسرت شنبه‌زاده که هم 20 فوریه برگزار خواهد شد. این کنسرت آدرس ویلشافت سنتروم دکتر هاوس آلت وینت تور رشراسه شماره 31 هست در 8204 والیزلن و ساعت 21 برنامه شروع خواهد شد. ساعت 20 ورود به سالن هست. بلیت 50 فرانک با تخفیف 40 فرانک و شب برنامه به اضافه 10 فرانک. با آدرس tatar.ch میتونید مراجعه کنید و شماره تلفن فریدونی 076-376-4002. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه‌ای از همیرا برنامه رو پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید.